بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ورحمة الله أجمعين صحبت راجعه به این بود که آیا صیغه افعل حقیقت در وجوب هست یا حقیقت در وجوب نیست. عرض کردیم که وجوب و ندب خارج از صیغه هستند و این عقل که حکم به وجوب می کند یا حکم به استحباب می کند جز معنای صیغه نیست. معنای صیغه نسبت طلبیه هست. واضع صیغه افعل رو بس کرد بر نسبت طلبیه. اگر در کنار این صیغه در هنگام استعمال متکلم قرینه ای به کار برد و این صیغه از مولا صادر شد، این قید را در نظر داشته باشه که اگر صیغه از مولا صادر بشد، کسی که حق مولویت داره صادر بشه، اینجاست که عقل نگاه میکند میبینه که آیا در کنار این صیغه مرخصی هست یا مرخصی نیست. پس بحث ما در وضع لغویه. شما بحث رو بردید در استعمال مولا و کسی که حق مولویتش ثابته، بین این دوتا تفاوته. ما هم بینیم صیغه فعل در لغت بر چی وضع شده؟ بر نسبت طلبیه بین طالب و مطلوب و مطلوب و منه. عقل هنگامی که مولا استعمال کنه صیغه فعل را میبینه قرینه در کار هست یا قرینه در کار نیست. اگر قرینه بر ترخیص در کار بود، در اینجا عقل حکم میکند بر اینکه مستحب به این عمل یا حتی مباحه. شما در مواردی که صیغه افعل عقیب حذر یا عقیب توهم حذر استعمال میشه چی میگید؟ فرمود لا تقتل الصید و انتم حرم. صید رو نکشید در حالی که شما محرم هستید. بعد فرمود و فاذا حللتم فاصطادوا. وقتی که از احرام خارج شدید صید کنید. خب اینجاست آقایون اکثرا قائل شدن که صیغه افعل در اینجا به معنای وجوب و حتی استحباب نیست. یکی از مستحبات حج شکار کردن نیست بعد از احرام. یکی از واجبات حج بعد از احرام شکار کردن نیست. بنابراین ما قرینه است که تعیین میکند این نسبت طلبیه از سوی متکلم چگونه است. متکلم ما عادی باشد یک نسبت طلبیه است لا غیر. متکلم ما مقام مولویت داشته باشد، اینجا همراه با ترخیص استحباب یا اباحه است. بدون ترخیص عقل میگه مولا از تو طلب کرده، ذمه‌ت مشغوله، باید اون را فارغ کنی. فراغ ذمه به چیه؟ به آوردن مطلوب مولاست. این خلاصه نظری بود که در جلسات گذشته مطرح کردیم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بیانی داره.
استاد
رضا گفتیم وجوبی هم نیست، فقط نسبت طلبیه است بین طالب و مطلوب و مطلوب همه.
اونجا ما ازش وجوب نمیتونه استفاده کنیم، فقط مطلق طلب استفاده میشه.
مطلق طلب. من از شما میخوام این کار رو انجام بده، اگر انجام ندادید معصیت نکردید، وجوبی هم نداره. طلب هست منتها استعمالم حقیقیه. با اینکه استعمال حقیقی است ولی که اگر انجام ندادید معصیت هم نکردید، در حالی که وجوب باشه همراه با وجوب عقل میگوید شما مستحق
عقابید.
بین عرف هم استحباب وجود به این معنی که برخیش رو به نحو لزومی میخواد، برخیش رو به نحو غیر لزومی، وجدان اینجوری حکم میکنه. اما
او میخواهد یه حرفیه، من باید انجام بدم حرف دیگره. بله، شما وقتی به من میگوید که یه لیوان بیار، مثلا غذا رو بیار بخوریم، بیا بریم بیرون، بله از من میخواهد، حتی با شدت هم میخواهد، شاید از دست من ناراحت هم بشید، ولی منی که شنیدم این خیالم میخنده. شما میتونید مرد چوب بزنید؟ زندانی کنه.
مأمور هم گاهی وقتا لزومی میفهمه، گاهی وقتا غیر لزومی.
اگر مولویت نباشد اعتنا نمیکنه، میتونه اعتنا نکنه. حالا با شما علاقه داره، به حرفتون گوش میده، حرف شما رو عمل میکنه، ولی به هم گفت واجبه به حرف این گوش بدیم؟ میگه نه، رو علاقه این کار رو کردن، رو محبت این کار، رو انسانیت. حالا دیگه پاشه بالا بذارید انسانیت.
مثلا بین پدر و پسر
این
که شما مولویت باید نیستید، درسته؟
پدر و پسر یه شأنی داره و اونم اینه که شارع بهش مولویت داده. لذا اگر پدر امر کند فرزندش نماز رو به جماعت بخونه، برش واجب به جماعت بخونه. پدر نهی کند فرزندش از رفتن به مسافرت، اون سفر بر او حرامه، اون مولویتی که شارع بهش داده.
استاد، وجدان عرفی اینجوری حکم میکنه که تو مساوی از مساوی یا حتی دانی از عالی هم خود مخاطب یعنی مأمور هم لزومی و غیر لزومی برداشت میکنه. لذا بعضی کارا رو انجام میده.
حس کردم انجام دادن از باب این نیست که اطاعت شما واجبه، یا رو محبته، یا به خاطر انسانیته، یا به خاطر اینه که شما بدخلقی نکنی، رفاقت به هم نخور. ایناست، اینه که لزوم نیست. یعنی این اطاعت مولا که چوب برداره بتونه کتک بزنه، استحقاق عقاب باشه، نیست که.
پس ما امر اومدیم تو دایره غیر مولویت فقط به صرف طلب گرفتیم.
تم ندیه. لذا گفتیم نسبت طلبیه بین طالب و مطلوب و مطلوب و منهه. یک نسبت طلبی است. اما اینکه الزام باشه نه.
اون موقعی که کلام امام و امثال اینها رو مطرح میکردیم که میبردن بحث تو دایره مولویت و عبودیت، گفتیم نه، امر تو همه جا هست.
ما گفتیم شما حق ندارید امر تو دایره مولویت بیارید. و اینا هم که حالا میام حرف اینا رو دوباره میاریم، این که بحث رو ببریم دایره مولویت، بعد بگوییم که امر متبادر از امر وجوبه. بله، متبادر از بدوم امر؟ امری که از متکلمی به نام مولا صادر بشه، اینجا عقل میگه واجبه، اونم عقل میگه. و الا با بحث رو باید فراتر ببینیم. حالا تو بیان مرحوم آخوند ببینید جواب اینجا هم داده میشه. مرحوم آخوند فرمود که صیغه حقیقت در وجوب یا در ندب، یا در وجوب و ندب، در فیه ما، یعنی در هر دو حقیقت، یا فی المشترک بین ما، که اولی اشاره است به اشتراک لفظی، دومش اشاره است به اشتراک معنوی. یه چهار وجه در مسئله هست. بگوییم که صیغه افعال وضع شده بر وجوب، یا صیغه افعال وضع شده بر ند وجه دوم، یا صیغه افعال وضع شده یک بار بر وجوب یک بار بر ندب که بشه اشتراک لفظی، یا بگوییم که صیغه افعال وضع شده است بر جامع بین وجوب و ندب که رجحان باشد، وجوهن بل اقوالن. بعد ایشون بحث من رو صیغه افعال، صیغه افعال هم معنای اصطلاحی ندارد. گاهی کلمات هست که در لغت و اصطلاح یک معنا بیشتر ندارن. در اینجا نمیشه بگم که این معنای اصطلاحی داره. بیع ممکنه در لغت یه معنا داشته باشه، در اصطلاح معنای دیگر. اما صیغه افعال در اصطلاح و در لغت به یک معنا بیشتر به کار نرفته. اصولیین، فقها، متکلمین، فلاسفه و مردم عوام صیغه افعال را به یک معنا میبینند. اینجا دیگه دو تا معنا برای او نیست. وقتی که دو تا معنا نبود، شما گفت صیغه افعال حقیقت در وجوبه. دلیل آخوندم چیه؟ دو تا دلیل میارید. البته یک دلیل اصلی، یک معید. دلیلش میگه لا یبعد تبادر الوجوب،
با تبادر مرحوم آخوند میخواد چیکار کنه؟ خود موضوع اون له را درست کند. موضوع اون له یعنی چه؟ یعنی اون معنایی که واضح تصور کرده و در مقابل اون معنا صیغه افعل رو قرار داده، اون وجوبه. وقتی که قرینه نباشد، موضوع اون له صیغه افعل وجوبه. یه معید هم میاره، میگه که اگر صیغه افعل به کار رفت، شما نمیتونید و مخالفت کردید، شما نمیتونید عذرخواهی بکنید به اینکه من احتمال میدادم تو ندب را اراده کرده بودی. صیغه افعل به کار رفته بدون قرینه و شما عمل نکردید، بعد بیاد وقتی میگم چرا عمل نکردی، بود من احتمال دادم که تو اراده استحباب کردی، با اینکه هیچ گونه قرینه اینجا آورده نشده، نه قرینه حالیه و نه قرینه مقالیه، بر استحباب در کار نیست. خب این بیان مرحوم آخوندی اصلا احتیاج به اشکال کردن نداره. دو تا اشکال روشن تو این بیان هست. اشکال اولش اینه که شما میگوید صیغه افعل از صیغه تبادر میشود وجوب. صیغه چیه؟ معنای حرفیه. وجوب چیه؟ معنای اسمیه. ما یک برای وجوب یک معنای حرفی نداریم، داریم؟ نسبت طلبیه داریم، ولی وجوب یک معنای حرفی نداره. اشکال اولش که چگونه مرحوم آخون ادعا میکنه تبادر از هیئت افعل وجوبه. اشکال دوم، شما میگویید که به عنوان علت معید میاره دا، میگه که صحیح نیست اعتذار از مخالفت به احتمال اراده ند، که عبد بگه من احتمال میدادم مراد تو از این صیغه ندبه. خب این فقط در دایره مولویت عبودیته. این صیغه افعل فقط موالی به کار میبرند، اون هم نسبت به عبید، یا این صیغه کاربرد داره تو جامعه؟ مساوی از مساوی، دانی از عالی، عالی از دانی، و حتی در اونجا که دایره مولویت هم نیست، شما به هم گوی لیوان آب بیام، میگم نمیخوام بیارم، میگم نمیخوام بیارم، برمیگم یه من نوچر گرفتی که من برد آب بیارم، برد مخالفت میکنه. اگه وجوب بود اونم چوب برم داشت میفتاد به دنبال این دیگه، خب نمیخوای بیاری نجاش. پس این که ایشون میفرماد، تازه این بحث در مراده، این بحث تو دلالت تصدیقیه نیست. ممکنه ما هم قائلیم اگر مولا به کار ببرد صیغه را و قرینه در کار نباشد، مراد متکلم مولا با مراد متکلم و مولا چه؟ وجوبه. بحث ما در دلالت تصدیقیه نیست. شما به دلالت تصدیقیه تمسک میکنی برای اینکه اثبات کنی دلالت تصوریه را. بحث ما نیست که این لفظ بر چه معنایی وضع شده. بنابراین اون چه که این بزرگ
شما فرمودید از صیغه افعل میشد هیئت تبادر وجود کرد، میگن ما از حق هیئت میخوایم تبادر وجود رو متبادر بشه، از استعمال هیئت تبادر وجود.
استعمال هیئت، ببینید هیئت رو بر چی وضع کردند؟ هیئت معنای حرفیه یا معنای اسمیه؟ شما بگو من یا صیغه افعل، منتها من را من میتونم مستقلن تلفظ کنم چون وصف چیه؟ شخصیه. میم و نون گرفته، عین و لام و یه رو گرفته، علا فی ف و یه رو گرفته، واضح بر یه معنای گذاشته، درسته؟ در هیئت اون لفظ به من نشون نمیداد، میگه اون لفظ بر وزن چیه؟ فاعلونه، افعلو، افعله، بر وزن یفعلو هست، بر وزن فعله هست، اما خودش نمیتونه شما تصور کنه، درست شد؟
همانطور که من حالا از حق حقش خب دیگه ببین هر چی میخوای برو تو حق من، از من معنای اسمی به ذهنت میاد؟ میتونه از من معنای اسمی تصور کنی؟ اگر شما از من ابتداییت رو تصور کردی، ابتداییت معنای اسمی است، این موضوع له من نیست. پس موضوع له من چیه؟ اون نسبت ابتدایی است که بین سرتو و بصره هست. تا سرتو و بصره را شما تصور نکنی، اون ربط بین سرتو و بصره اون منه، اون رو نمیتونی تصور کنی. خب اون من رو نشون بده ببینیم، اون ابتداییت را مصداق خارجی شما خواهم دیگه.
من نمیخوام از خود ابتداییت یه چیز تبادر بشه، از استعمال من در این هیئت چیز تبادر میشه.
ما خب اون چیزی که تبادر میشه معنای اسمیه معنای حرفی؟
اصلا مهم نیست شما حرف شما
اما چه میگیم اگه اینجوری بلبشو باشه چه نمیشه چه؟
نه شما خواهد بگید
شما یا قائل به این چه ببینید، یا قائل معنای حرفی نداریم یا قائل به معنای حرفی هستید، یه از این دو حال خارج نیست. اون معانی که تو این ذهن تصور میشه از دو حال خارج نیست، یا مستقلن یا غیر مستقل. به مستقلش ما میگم معنای اسمی، به غیر مستقلش میگم معنای حرفی، درست شد؟ حیات رو هم ملحق میکنیم به معنای حرفی. چرا؟ برای اینکه حیات نه در مقام تلفظ مستقلند و نه معناشون در معنا در مقام تعقل. این هیئت افعال چی میاد به ذهن شما؟ اینو بگو. اگر از هیئت افعال معنای اسمی آمد، پس شما منکر شدید معنای حرفی رو. ما داریم با کسانی حرف میزنیم که از ابتدا تا انتها همه دارن قائل به معنای حرفی هستن، هیئت هم میگن ملحق به معنای حرفیه. آقا چه میفرمان؟
قبلا میگفتن بعضی از کارها مستحبه، همین هم اگه نداشتن میگفتن ملاک امر داره، از این ملاک امر استعفا میفرمانه. من فرمان شما رو قبول دارم، من این اشکال پیش میاد، اون ملاک امر که قدرت استعفا بزنن رو داره، این صیغه خود امر که واقعی تر از اونه قدرت نداره که
بزرگ
رسته
با رو برسونه. ما منکر نیستیم که عقل به کمک این لفظ و با وجود قرینه یا عدم قرینه وجود رو میفهمه. ببینید شما بود انسان بس چی بس شده؟ از شما از اون اول از الموجز که خوندید هی به شما گفتن که صیغه افعال حقیقت در وجوبه. حالا من همین از تو ذهن شما بیارم بیرون نمیشه، چون تو اصول الفقه هم همین خونده، هر جا هم استادا سر کلاس تو مکاسب تو رسائل تو شرح لامع یه صیغه افعال دیدن گفتن صیغه افعال حقیقت در وجوبه. این دیگه تو ذهن شما تثبیت شده. انسان وضع شده بر چی؟ بود بر حیوان ناطق. یعنی معنای انسان مرکب از دو چیزه، یکی حیوانه یکی ناطق. اون که میگه صیغه افعال وضع شده بر وجوب، مقصودش اینه که صیغه افعال وضع شده است بر طلب وجوبی. یعنی موضوع اونش چیه؟ مرکبه. ما داریم هر دوتا رو میزنیم که موضوع الله صیغه افعال طلب وجوبی نیست، موضوع الله صیغه افعال نسبت و طلبیه هست، نه وجوب توشه نه توش استحبابه. پس این دلالت بر استحباب نداره. چرا داره؟ عقل به برکت همانطور که شما وقتی که اسم خورشید رو میشنوید، خورشید یعنی این جرمه، ولی وقتی که جرم تصور کردید نورش هم تصور میکنید، گرمای اون هم تصور میکنه. حالا خورشید وضع شده بر نور؟ خورشید وضع شده بر گرما؟ نه. خورشید وضع شده بر این جرم نورانی؟ درست این جرمی که تو آسمان. لذا اون وقت هم که کسوف واقع میشه و خورشید نور نداره، بازم خورشید چیه؟ خورشید. غیر اینه
آقایون میگن که خورشید وصف شده بر چی؟ جرم نورانی گرمابخش. ما میگم نه، خورشید وصف شده بر این جرم، اون نورانیتش این دلالت التزامی شه که چون همیشه شما هرچی خورشید دیده نورم کنارش دیده، ولی نورم جز موضوعان لحشه؟ نه. پس اونی که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به عنوان معید آورد که صحت اعتذار بود، همونه که ما میشیم. مرحوم آخوند گفت، ایشون فرمود که یعیده و عدم و صحت الاعتذار. این عدم و صحت الاعتذار مربوط به کجاست؟ مقام استعماله. بحث من در چیه؟ مقام وضعه. این که این نمیتوند عذر خواهی بکند، نبید من احتمال میدادم اراده ند کرده، احتمال میدادم تو این امر وجوبی نبود، امر استحبابی بود، اینا حکم عقل، اینا بحث عقل. نه، قبل از استعمال نسبت و طلبی است. بس سر لذا چند بار بحث دلالت تصویریه با دلالت تصوریه فرقش رو گفتم. در دلالت تصوریه شما دنبال اینه که واضح این لفظ را بر چه معنایی قرار داده و سلام، کاری نداره که این را اراده کرده یا اراده نکرده. اون روزا که بچه بودیم، حالا هم بچه هستیم ما، اون روزا که بچه بودیم و میرفتیم مدرسه، اون وقت اون ورقای امتحانی چند تا کلمه رو به ما میدادن، گفتن معنیشو بنویس. میشه دلالت بگفت تصوری شد.
روزا ما همین رو هم از
حالا یادم نیست عنوانی که میذاشت چی بود تو کتاب فارسی، معانی لغات بود یه چیز، یه لغت های معانی کلمات بود، شد خلاصه یه لغت هم مینوشت مساویه با فلان، نمیشه معنای تصوری. اما دلالت تصدیقی یه باید یه متکلمی باشد، در مقام بیان باشد، جدی باشد، اهل حزن و شوخی در صحبتش نباشد، اون کلمات رو که استعمال کرده معناشو بداند و آن را قصد کرده باشد. اگر قرینه برخلاف نیاورد بگود از این لفظ این معنا اراده شده. پس ببینید چهار تا مرتبه رو باید رد بشید در دلالت تصدیقیه. اما در دلالت تصوریه اصلا ممکنه یه سنگ به یه سنگ دیگر بخوره، کلمه اسد ازش بلند بشه، شما بلافاصله شیر تو ذهنتون میاد. کسی که معنای اسد رو نمیدونه، یه وقتی شوخی میکرده گفتیم به بنده خدای با رفیقش رفته بود خارج، تو یکی از این هتل ها ساکن شده بود، صبح که میان بریم یه هوا خوری میان بیرون، یکی از این خارجی ها بهشون میرسه یه بود مورنینگ، یه فکر میکنه که اسمش رو میپرسه، یه مشغول حسین بهش میگم بابا این بعد تو هتل بشم گفت گود مورنینگ، یعنی صبح بخیر، شما باید بگید گود مورنینگ. فردا هم که دوباره میاد این بنده خدا میرسه بهش، این شروع میکنه گود مورنینگ، اون میگه مشغول حسین، فکر میکنه که جواب گود مورنینگ چیه؟ مشغول حسین. راستش این گود مورنینگ برای این بنده خدا معناش نمیدونه، میگه شما که انگلیسی بلدی صبح بخیر میاد، اون کسی که انگلیسی بلد نیست حالا تا صبح هم بهش میگه مشغول حسین، فکر میکنه که میگه اسمت چیه. خب مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه استاد
دلم شد تو این دایره عرف این مبنای حکم عقل هم نمیشه. شما موقعی که یک نفر را عجیل میکنید به داخل شما مولاش که نیستی، یعنی شما این را نپذیرفتید.
چرا؟
مولویت به حسبه هست، این اشکالی که قبلا داشتیم تو این بحث این که مولویت یه معنای خاصی داره به حسبهش نکن، اگر کسی شخصی را عجیل کرد مولاش که نیست، درست که یک نوع تحکم میتونه داشته باشه، اما قرار شد مولا رو به حسبه معنی نکنه. اونجا هم الزام و عدم الزام وجود داره. شما فهمید تو عرف که میرید
جواب فهمیدم چه میخواد بگید. در وقتی شما شخص را اجاره میکنید در حقیقت، یا حالا شما متشرع یا غیر متشرع، یا متشرع یا غیر متشرع، اگر متشرع باشید اون بند خدا هم متشرع باشه. از شرع گفته وقتی شخصی را اجاره میکنید اجیر موظف است، یعنی شرع اومده به این مستأجر یک جنبه مولویت داردیم. مولویتش مثل مولویت نبی، مثل مولویت پدر که عرض کردیم مولویت هست، منتها یک بار مولویت به ذاته است، یک بار مولویت به غیره. اما در دایره غیر متشرعین، در دایره غیر متشرعین هم اونا قانون دارند، اون قانون ملزم میکند، یعنی خودشون رو پایبند به یک قوانینی دیدند که وقتی شما اجاره شدی برای شخصی، چون که یک قراردادی ما بین شما برقرار شده، شما خود را ملزم میدونی به این که دستورات مستأجر را انجام بدی. اون چه ربط به این بحث ما داره؟ یعنی نحوه مولویت یا مولویت تشریعیه که از سوی الله تبارک و تعالی است، یا مولویت قراردادیه، خود ما اومدیم ملزمیم، من که توی این مملکت زندگی میکنم ولی اون مملکت کفر باشد ملزم هستم، خود ما ملزم دیدم به این قوانین آن عمل کنم. یک الزامی است که خودمون نسبت به اون قانون داریم و مولویت رو برای اون قانون و قانونگذار قائلیم. حالا اگر به هر حال نظریه، اینم یه نظریه، این نظر مرحوم نائینی داره، مرحوم آقای خویی داره، آقای وحید داره و آزیا عراقی، بسیاری از بزرگان ما هم این نظر را چیه؟ قائلن چه صیغه فعل دلالتی بر وجوب چیه؟ نداره. صیغه فعل وضع شده بر نسبت طلبیه، وجوب و غیر وجوب از قرائن استفاده میشه. مرحوم نائینی، ابتدای کلمه شاف وارد بشیم، ایشون یه بیانی داره که بیان ایشون مقدمه است بر آنچه که تو ذهن خیلی از شما هست. آیه روحانی بر مرحوم نائینی اشکالاتی میکنه، ما بیان مرحوم نائینی رو توضیح میدیم انشاءالله و اشکال آیه روحانی رو بر مرحوم نائینی ببینیم وارد هست یا وارد نیست. شروعی داشته باشم در بیان مرحوم نائینی. ایشون میفرماد که وقتی که صیغه از مولا، ما قرمزش هم کردیم که شما برید رو زوم کنید رو این نکته، صیغه از صدرت من مولا، اینجاست که عقل حکم میکند به لزوم امتثالش به اقتضای عبودیت و مولویت. اینجاست که نمیتوند عبد عمل نکند و بگوید من احتمال میدادم که اینجا مصلحت لزومیه نیست، اینجا جای کار عقله، حکم عقله، که بگید قرینه در کار بود که مصلحت لزومیه نبود. قرینه هم فرق نمی کنه، چه متصله باشد چه منفصله باشد، اینجا جای چیه؟ عقله. بعد بیان زیبایی داره اینشون، میگه آقا وجوب در لغت به معنای ثبوته، ثبوت گاهی وقتا در تکوینه، گاهی وقتا در تشریعه. تکوین عالم غیر ذهن رو بهش میگن چی؟ تکوین. خارج رو بهش میگن تکوین، در مقابلش عالم ذهن که وجود ذهنی است یا وجود اعتباری. ایشون میفرماد که وجود وجوب به معنای ثبوت، دو نوع وجوب داریم، یکی وجوب تکوینی یکی وجوب تشریعی. اول بحث رو میبره رو تکوینیات، دین راحته. تکوینیات موجودات که تو خارج شما میبینید دو دسته هستن، یه دسته از این موجودات هستن که وجودشان از خودشونه و اونم یک وجود تو این عالم هست که وجودش از خودشه و از غیر نگرفته، اونم وجود حضرت حق جلت عظمتوه. اما بقیه وجودات منتهی میشن به وجود او و وجودشون برگرفته از وجود حضرت حق. این مال وجوب که معنای ثبوته و وجود در خارج.
در مورد تشریعه، تشریع یعنی چی؟ قرارداد، بحث قانونیه. ثبوت در عالم تشریع، وجوب به معنی ثبوت در عالم تشریع، این هم دو قسمه. یک ثبوت داریم به نفسه در عالم تشریع و اونم اطاعت مولاست. یک که وجوبش، وجوبش چیه؟ نفسیه. یک ثبوت به غیره داریم، تمام تکالیفی که شما انجام میدهید وجوب دارد. چرا؟ چون مولا اطاعتش بگی واجب. پس وجوب نفسی مال اطاعت مولاست. تمام تکالیفی که شما دارید باید اطاعت بشود، باید اون تکالیف اطاعت بشود. این باید که میرد رو تکالیف، وجوب را برای تکالیف دیگر میکند وجوب چی؟ غیری. یعنی اینا مقدمه تحقق اون اطاعتن. حالا که اینطور شد، اطاعت و معصیت، کار حکم به اطاعت و حکم به معصیت کار کیه؟ عقل. اصلا این مربوط به دایره حکومت عقل، ربطی به دایره لفظ ندارد. بنابراین اگر بیانی از مولا رسید، صادر بشه صیغه از چی؟ مولا، و قرینه در کار نباشد، اینجا عقل میاد جلو و میگوید اطیعوا، یعنی اطاعت رو میبره روی، میگه این امر مولا را، اگر قرینه نباشد میگه امر مولا را اطاعت کن. این وجوب از لوازم صدور صیغه است از مولا، نه اینکه از معنای لفظ صیغه باشد. اگر وجوب از خود صیغه فهمیده میشد، حق با مرحوم آخوند، و از لفظ فهمیده میشد، حق با آخوند و اتباعش بود. ولی وجوب را وقتی که مولا صیغه فعل را به کار نبرده باشد، دیگری به کار برده باشد، فقط نسبت طلبی است. درست؟ مولا، ببینید شأن مولویت یک دخیله، باید مولا باشد، این صیغه هم از او صادر بشود. دو، قرینه هم در کار نباشد. سه، اون وقت حکم میکند به چی؟ الزام، که باید این انجام بدی. چی؟ نه، کار به احتیاط نداره. احتیاط در جایی است که شما مونده باشید سر دوراهی، نمیدونید این ور انجام بدم یا این ور، عقل میگه هر دو رو انجام بده که به مراد مولا برسه. اینجا از یک چیز بیشتر نیست، صیغه از مولا صادر شد، از مولا صادر شد و قرینه ای بر ترخیص هم نبود، اینجا عقل حکم میکند به وجود. پس حکم عقل بعد از استعمال اونم از مولاست، اونم بدون قرینه، چه ربطی به خود لفظ داره؟ این مطلب که من مرحوم ناینی گفتم، قبل از من هم مرحوم محقق قومی، میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه فرموده، ایشون هم گفته که وجوب از لوازم صدور امر از مولاست، نه این که وجوب افتاده باشد تو خود معنای امر. منتها ایشون فرقش با ما اینه که ایشون دلالت التزامی را، این لوازم را جز دلالت التزامی لفظ گرفته و گفته از لوازم لفظی صیغه هست. ما میگم که نه، از لوازم لفظی صیغه نیست، از لوازم لفظی صیغه است هنگامی که از مولا صادر بشود و قرینه برخلاف نباشد. و بعدشون یه اشکال رو مطرح میکنه و جواب میده که انشاءالله بذاریم برای فردا شب. والحمدلله.